رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. این نشست برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنه و ابتدا سرخطی چند خبر. در رام الله جسد یاسر عرفات کلبت شکافی شد. کترین اشتون سفرش با آسیای مرکزی را از قرقیزستان شروع کرد و سیپلیونی سابق وزیر امور خارجی اسرائیل اظهار نمود که به میدان سیاست برمیگردد. تفصیل خبرها. در رام الله واقع در کرانه باختری رود یوردون جسد رهبر پیشین فلسطین یاسر عرفات کلبت شکافی شد. کلبت شکافی با شرکت متخصصان از شویتسریا، فرانسه و روسیه در چارچوب تفتیش احتمالی بر اثر زهرالودشوی از عالم در گذشتن عرفات صورت گرفت. به دنبال اینم جسد یاسر عرفات با انجام مراسم ارجگذاری دوباره در مقبرهش به خاک سپرده شد. ماه آگوست سال روان مقامات فرانسه تفتیش خبر متخصصان شویتسری عاید در لباس عرفات آشکار شدن نشانه های زهر پولانی رام شروع نمودند. مقامات فلسطین بر رسانه های خبری این انعکاس روند کلبت شکافی را معلن کردند. قرار است که نتیجه های کلبت شکافی بعد از چند ماه اعلان شود. یاسر عرفات سال 2004 در پاریس از عالم درگذشت. طبیبان فرانسوی سبب های مرگ را مقرر کرده نتوانستند. فلسطینی ها هم در مرگ عرفات اسرائیل را مقصر می خوانند، اما مقامات اسرائیل هم در این کار دست داشتنشان را قطعی رد می کنند. کترین اشتون رهبر اداره سیاست بیرونی اتحادیه اروپا امروز در شهر بیشکک با رئیس جمهور قرغیزستان المازبک آتمبایف ملاقات انجام داد. از این پیش زیر ریاست او نشست اتحادیه اروپا آسیای مرکزی برگزار شد که در آن وزیران یا معاونهای وزیران امور خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. قرار است که خانم اشتون از بیشکک به تاشکند و بعداً به شهرهای دوشنبه و استانا رود. قبل از سفر به کشورهای آسیای مرکزی کترین اشتون اظهار نمود که اتحادیه اروپا در این منطقه سهمی هرچی بیشتر میگذارد. سازمان هومن رایتس واچ از خانم اشتون خواست که مقامات کشورهای منطقه را برای آزاد کردن مخالفین غیر قانونی زندانی شده مویل سازد. بر اثر سوی هواپیماهای جنگی سوریه بمباران شدن یک کارخانه تولید روغن زیتون در کنار شهر ادلیب دست کم 20 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به فعالان حقوق بشری سوریه اطلاع داده است. نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق بشر میگویند که آنها درباره تعداد قربانیان حمله اطلاع دقیق ندارند، اما گپ سری هلاکتی ده ها نفر می رود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در قاهره گفت‌وشنید غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه حماس در مورد اجرای شرطهای آتش بس شروع شد. سازش آتش بس با موشکباران دو جانبه که 8 روز ادامه داشت خاتمه گذاشت. این سازش با میانجیگری مصر حاصل شد و گفت‌وشنید غیر مستقیم قاهره نیز با میانجیگری دیپلمات‌های این کشور می‌گذرد. در روزهای مقاومت مسلحانه اسرائیل به نوار غزه تقریبا 1,500 بار ضربه هوایی زد. بر اثر موشکباران دو طرفه 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی جان باختند. عین حال حماس از اسرائیل قطع محاصره نوار غزه را طلب دارد. اسرائیل در نوبت خود خواستار قطع قاچاق سلاح از طریق نخبه‌های زیرزمینی فلسطین شده است. سیپی لیونی سابق وزیر امور خارجه اسرائیل اظهار نمود که با تأسیس حزب نو به سیاست برمیگردد. خانم لیونی که نیم سال پیش فعالیت سیاسی خود را متوقف کرده بود، اخیراً درباره تأسیس حزب جنبش خبر داد و گفت که حزب تازه تأسیس در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه سال 2013 شرکت خواهد کرد. مهم است پلیمنی گفته بود که پارلمان و سیاست را ترک میکند، زیرا حیاتی سیاسی اسرائیل هم دلش را گرفته است. دیروز یهود براک وزیر دفاع اسرائیل اعلام داشت که بعد از انتخابات پارلمانی ماه ژانویه سیاست را ترک میکند. شنوندگان ارجمند، فراموش نکنید که اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری دوما دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
بی کتاب، بی دفتر، بی مکتب، مشکلی از تحصیل کنار ماندن دختران تاجیک رو به افزایش است.
بعضی اولاد های بودن که در اونجا علاقه تا 3-4 دختران از مکتب دور مده بودن و یا می شرسیدن که همین محقق کن هم صحبت شوان و گفتن که اگر پده ما آجی بیاید هم با شما خوب نمی شود و هم با ما. خودی مادران مسویدر می کنن و آنها فکر نمی کنن که مثلا روسی صحبت همین دختره که بیسته و وقتی که رو به شهر می کنن و در اکثر یک اولاد رو گشته به خونه ها پدر مادر می باید مشکلی با مشکلی زم می شود.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. پراکندگی در حزب دموکراتی تاجیکستان با سازی حزب به افزایش نفوذ آن مساعدت خواهد کرد. مرسی فرعون نوی مصر، بحران نو در این کشور عربی از کدام راه میتواند حل و فصل شود؟ و دختران بی سواد مورد خشونت قرار می گیرند. یک پژوهش ثابت کرد که تعداد اعظم دختران خطلانی حتی نام خود را هم نوشته نمی توانند. سازمانهای حزب دموکرات در مناطق تاجیکستان به رهبرشان مسعود صابیروف اظهار ناباوری کرده خواستار دعوت انجمن فوق العاده شدند. در ادارت کمیته تدارکات حزب که روز 18 نوامبر از توی بخش های حزب در ولایت های سغد، خطلان، بدخشان تشکیل شده است آمده است، حزب دموکرات تحت رهبری مسعود صابیروف رو به پراکندگی نهاد و موقع خود را چون حزبی با نفوذ از دست داد. مؤلفان نوشتند بخش های حزب دموکرات در ولایت های بدخشان، خطلان و سغد رسما اعلام داشتند که از تابعیت ریاست فعلی حزب بیرون می روند. سبب پراکندگی حزب دموکرات چیست و هدف از ازارات کمیته تدارکات تلاش احیای نفوذ پیشین حزب است یا برکناری مسعود صابیروف؟ همکارمون در شهر دوشنبه شعلای گلخواجه تلاش کرده است که پاسخ به این سوالها را پیدا کند.
گروهی از اعضای حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک اعلامیه خواستار برگزاری انجمن فوق‌العاده این حزب شده، ضمن چنین دعوت به رهبری کنونی خود مسعود صابیروف اظهار ناباوری کردند. مؤلفان بیانیه که نزدیک به 20 نفرند میگویند تحت رهبری جناب صابیروف این حزب با پراکندگی بیشتر روبرو شد و اعتبار آن نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در میان ساکنان کشور کوهی شد. آنها برای دعوت انجمن فوق‌العاده کمیته تدارکات تأسیس دادند که کاتب آن تبرعلی زیوزاده میگوید
آن امید که دموکرات توی تاجیکستان از مسعود صابیروف داشتن اون پوش برآمد. اصول دیکتاتوری اداره حزب اون ارزشایی که اعضای حزب دموکرات تاجیکستان میخواهند موافقت نکرد و خودش نمیدونم با کی همراه است. امروز معاون یکم دویم می مسعود صابیروف حرکت به اون نیستند. مقصد ما اون است یکم کس را گریزاندن، نه عزیز، بلکه همه در اساس آیین‌نامه متحد کرده شوند.
جناب زیوزاده گفت اظهارات صابیروف در رابطه با رویدادهای ماه ایول بدخشان سازمانهای منطقهای حزب را ناراضی باقی گذاشت، زیرا این اظهارات از نام حزب پخش شده بود ولی بدون مشورت با اعضای آن. خود مسعود صابیروف از همه گونه شهر در مورد تأسیس کمیته تدارکات انجمن فوق‌العاده خودداری کرد، ولی حیدالله عبداللهیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان با جانبداری از موقع صابیروف گفت هدف اصلی این هیئت 19 نفری کمیته به عبرو کردن جناب صابیروف در پیشروی انتخاب رئیس جمهور است، چون به تاکید عبداللهیف مسعود صابیروف قصد دارد در این انتخابات خود را نامزد کند.
این برادران ایشان هستند که استیمت که اعضای حزب به خاطر نه دختان در فعالیتی دو سه مروفی با از تفیه خورش کرده شدن. اینا می خواهند که یک سیلوت گوجش ها را برگزار کنند بخاطر آنه که اینا دموکرات نیستن. اساسا مسعود صابیروف در تنهای اجارات نداده است. این در موافقه با ریاست و صدارت دموکرات تاجیکستان برسی می گردن.
جناب عبداللهیف با اون نکته اشاره می کند که اصل قضیه به بحران رهبری در حزب بستگی دارد و هر یکی از اعضایان کمیته تدارکات در الهیدگی می خواهند مقام رئیس حزب را به دست دارند. در همین حال مراد میرسنوف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان رئیس بخش این حزب در بدخشان نیز است و یکی از تشبثکاران تأسیس کمیته تدارکات میباشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرگز برای صاحب شدن به وظیفه رهبری حزب تلاش نکرده است و چنین هدف هم ندارد. او میگوید
من همون سال 2009 همین معاون اول حزب
دموکراسی شدم. اما روز آخرون در همون انجمن بیدگی من یکم بار تلفن کای صدارت میگن کای ریاست میگذرونن یکم بار وقت موافقه کردگی نیست با طریق تلفن و برای فکرهای ما را پرسند.
جناب میرسانف میگوید مسعود صابیروف پیشنهاد شرکت در انجمن فوق‌العاده و پاسخ دادن به سوال‌های اعضای حزب را رد کرده است. اما حیدالله عبدالله با نمایندگی از مسعود صابیروف در این زمینه گفت:
برادرایی که دعوا دارند خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده هم اولاً که در آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان انجمن فوق‌العاده پیشبینی نشده است، فقط انجمن غیر نوبتی.
در همین حال برخی صاحب نظران بر این که نقش حکومت در ایجاد اختلافات میان اعضای حزب دموکرات وجود دارد، ولی تعداد دیگر میگویند محض منصب‌خواهی میان فعالان حزب باعث پراکندگی آن شده است. سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکزی مطالعات استراتژی دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت:
حزب دموکراتی تاجیکستان در چند سالی که بود همه وقت اعضای اون برابریت اون انکترش زیدیت های بسیار موجود بودند و این زیدیت ها نمیگوشند که حزب در جامعه موقع خودش یابد و مستحکم شود.
در جریان یک چنین مناقشه ها در سال 2006 مسعود صابیروف در یک انجمن حزبی رئیس انتخاب شد و وزارت عدلیه قرار این انجمن را اعتراف کرد. این در حالی بود که رئیس حزب محمد روزی اسکندروف زندانی شده معاونش رحمت الله ولیف از حزب سرپرستی میکرد و میخواست اسکندروف به حیث رئیس باقی ماند. در آن ماجرا عضو دیگر حزب سید جعفر اسماعیلوف نیز خود را رئیس اعلان کرده بود و کار دموکرات را به دادگاه کشیده بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش بازسازی حزب دموکرات یا تلاش از مقام بر کنار کردن رئیس فعلی حزب مسعود صابیروف؟
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در اطراف میدان تحریر قاهره برخورد عمومی اعتراضگران با کارمندان پلیسی مصر به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی برای پراکنده سازی ازدحام از گاز اشکاور استفاده بردند. خبرگزاری ها همین لحظه ها اطلاع می دهند که هزارها نفر ناراضی از تصمیم رئیس جمهور محمد مرسی برای افزایش بی سابقه وکالت هایش برای شرکت در گرد همایی سوی میدان تحریر را گرفتند. نارامی های نو در مصر بعد از آن شروع شدند که یک هفته پیش محمد مرسی با نشر اعلامیه کنستیتوسیونی از وکالت های بیشتر برخوردار شد. اعتراضگران میگوید که مرسی میخواهد به فرعون نو تبدیل شود و طلب دارند که رئیس جمهور اعلامیه را بیکار کند. تا امروز بر اثر اعتراض های نو در قاهره دست کم یک نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. اما محمد مرسی دیروز در ملاقات با دادرس‌های والامقام کشورش گفت که در چارچوب حقوق‌های خود برای توسعه صلاحیت‌هایش عمل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که عمیق رفت بحران می‌تواند مصر را دوباره به گردابی جنگ و جدال افکند. بحران سیاسی تقریبا دو سال پیش در این کشور باعث استعفای رئیس جمهور پیشین حسنی مبارک شده بود. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید محمد مرسی همان طوری که بعد از حوادث در صحرای سینای فرماندهان معروف چوم تنتاوی را از مقامشان برکنار کرد و قدرت خود را تحکیم بخشید، با استفاده از نقشش در آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه و حمایت آمریکا از او خواست وکالاهایش را از این هم بیشتر کند. با گفته آقای نوری‌زاده تصمیم محمد مرسی دو هدف دارد.
در درجه اول اینکه شورای قانون اساسی که با خروج تعدادی از شخصیت‌هایی که نمایندگان فکری سکولارها و نیروهای لیبرال و آزادی‌خواه و چپ بودند از مشروعیتش تقریبا افتاده بود، این شورا رو تثبیت بکنه و مانع از این بشه که دادگاه قانون اساسی این شورا رو ملغا بکنه و ناچار بشه یه قانون اساسی جدید درست بکنن، با توجه به اینکه در این پیشنویس قانون اساسی بندهایی وجود داره که مصر رو به مرور به سوی اسلامی شدن و تبدیل کردن نظام مصری به یک حکومت اسلامی خواهد بود. مسئله دوم این بود که دستگاه قضایی مصر علارغم تلاش‌های آقای مرسی استقلال خودش رو حفظ کرده. یک ماه قبل وقتی آقای مرسی مجبور شد دادستانی رو که برکنار کرده بود دوباره ابقا بکنه، این یک شکست بزرگ برای او بود. این بار خواست کار رو یکسره بکنه. تا زمانی که رفراندوم قانون اساسی میشه و قانون اساسی به تصویب میرسه، او اختیارات فوق‌العاده بگیره، همون اختیاراتی که وقت مبارک هم داشت و حتی بیشتر، و هیچ قدرتی از جمله دستگاه قضایی نتونه اختیارات او رو نقض بکنه.
در وضع فعلی امکان عقب نشینی کردن محمد مرسی تا کجا واقع است و آیا عقب نشینی او میتواند به حل بحران مساعدت کند؟ علیرضا نوری‌زاده در پاسخ به این سوال میگوید:
ببینید، آقای مرسی ادعا کرده که از تصمیم خودش بر نمیگرده. امروز در تظاهراتی که در میدان تحریر قرار برپا بشه، شاهد این خواهیم بود که آقای مرسی مجبور به عقب نشینی میشود یا نه. او نیز دعوت کرده بود طرفدارانش بیان و در برابر دانشگاه قاهره جمع بشن، اما نگرانی از این که این ماجرا ممکنه به مرور به یک درگیری منجر بشه و تلفات سنگین داشته باشه و فشارهای بین‌المللی باعث شد آقای مرسی تجدید نظر بکنه. امروز روز مهمی است برای اپوزیسیون، برای جامعه مدنی مصر. امروز اگر موفق بشن یک اجتماع بزرگ برپا کنن و ثابت قدم باشن و همونطور که تا حالا دیدیم مطبوعات، رسانه‌های مختلف و همینطور جامعه مدنی با این شخصیت‌های مثل آقای دکتر محمد البرادعی، عمرو موسی، همدین صباحی با اینا همراهی کردن، اگر این همراهی ادامه پیدا کنه، مرسی گزیری جز عقب نشینی نخواهد داشت. عقب نشینی میتونه پایان موقتی بر بحران باشه، اما به هر حال اخوان المسلمین میخواهند سیاست خودش رو به هر شکلی شده پیاده کنند و اگر آقای مرسی عقب نشینی بکنه، باز این ضربه بسیار سنگینی برای یه پروژه اونها خواهد.
نظر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، بود با بحران نو در مصر. بنوشته خبرگزاری ها، محمد مرسی برای ورود تغییرات با اعلامیه نو راضی شده است و از وکالت های بی‌سابقه فقط هنگامی تهدید به استقلالیت کشور استفاده خواهد کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید. یک تحقیقات سازمان جمعیتی معرفت هاکیست که سالهای اخیر تعداد دختران بی سواد در خطلان افزایش یافته است. در ناحیه خراسان از جمله نوشتن مؤلفان گزارش، تقریبا 40% دختران نابالغ حتی در نوشتن نام خود عاجزی میکشند. گفته میشد که دختران بی سواد زود ازدواج میکنند و بیشتر مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرند. دیگر نکته های گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه در شهر قرقانتپه معرفی شد، در گزارش خبرنگار ما در ولایت خطلان ناصر جانی مأمورزاده.
نزدیک به 40% دختران نابالغ روستایی در ناحیه خراسان ولایت خطلان به صورت درست خوانده و نوشته نمی توانند. این است خلاصه تحقیقات سازمان جمعیتی مفصوم به معرفت که اخیرا در دفتری صحرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر قرقانتپه معرفی شد. معرفت خیدر علی و رئیس سازمان مذکور گفت قسمت قابل ملاحظه دختران دهاتی به سبب مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن و تحصیل خود را در مکتب به پایان نرسانیدن در چهارسوی زندگی حیران و مستر مانده، پس از ازدواج هم حقوق و منفیتشان پایمال می شود و افزود انجام تحقیقات در شرایط دهات بسیار سخت و حتی برای محققان خطر آور بود و دختران نمی خواستند که سببی از تحصیل در دبستان ها کنار ماندنشان را شرح بدهند.
خود مادران مسویدت می کنند و آنها فکر نمی کنند که مثلا روسیه صحبت همین دختره که بی سواد وقتی که رو به شوهر می دهند در اکثر اولاد ها گشته به خانه ما پدر مادر می آید و دخترکان بی سواد وقتی که در خانه پدر مادر با مشکلی ها دوچار می شوند می خواهند که برایان رو برامده کار کنند و اکران یک قسمی همه خراجات که اوله رو از متهمه خودشان چه کنند نمی توانند. این باز یک مشکلی با مشکلی زم می شود.
خانم خیدر علی و افزود تنها 60% از ریسپاندنت ها گفتند که می توانند راحت بخوانند و نویسند. اینها زنان و دخترانی بالغ از 14 ساله دهات جای ناحیه خراسان بودند. با گفته او در سالهای جنگ شهروندی هزاران دختر به سبب تامین نبودن امنیت از تحصیل در مکتب ها محروم شده بودند. هستند و خط و سواد قضایی را هم از بر نکردند. در همین حال مظفر مرادف نماینده حکومت ولایت قطلان گفت نتایج تحقیقات سازمان جمعیتی معرفت بحث برانگیز بوده، فعلا حد اکثر دختران نابالغ به تحصیل در تعلیمگاه ها فرا گرفته شدند.
در آینده ما نمیگذاریم که یگان نفر خواننده مخصوصا دختران بیرون از مکتب آنند. الکی برای مثلا جلب کردن خواننده ها به صنف 9 10 11 این در قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در اینجا قید شده است. حتی دختران هم از سن 17 سالگی
اما سبگل حکمت و ساکنی نوحی خراسان ولایت قطلان میگوید هزارها دختران بی سواد ده که شهادت نامه ختم مکتب یا معلومات عالی ندارند نمیتوانند روزگاری تامین و آسایش و جای کار با حق مزد شایسته داشته باشند. با گفته خانم حکمت و از مهنت زنان و دختران ده تنها در کاری سخت صحرایی و خواجگی های کشاورزی استفاده میکنند.
همون دختران میبینند که سطح پستی سوادناکی و همون که نوشتن را نمیدانند، حقوق خود را نمیدانند که در زندگی در آینده مانع میشود. بسیار عائله‌ای هستند که مکتب نخوانده، مکتب را پرتافته، زندگی با یک کودک دو کودک آنها خانه ویران شده آمدند.
مقامات رسمی ولایت قطلان به خاطر جلب هرچی بیشتری دختران به تحصیل برنامه ویژه تهیه کردند که وعده مساعدت به شامل دانشگاه شدن این دختران لیاقتمند دهاتی یکی از نقاط این برنامه است. ولی صاحب گلادینایوا مسئول بخش جلوگیری از خشونت خانوادگی و قربان نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قربان‌تپا میگوید دولت به خاطر تحصیل دختران از چاره‌های مجبورکنی نیز استفاده میکند. به گفته او تنها در سال جاری نسبت به 12 پدر و مادر که مانع تحصیل دختران خود در مکتب ها شدند پرونده های جنایی بازگردیده است. ولی تحلیلگران میگویند فعلا در تاجیکستان شرایط مساعد برای تحصیل غایبانه یا شبانه زنانی که در گذشته امکان تدریس را نداشتند نیز فراهم نیست. مکتب های شبانه یا تحصیل غایبانه تنها در 8 شهر و ناحیه کشور موجودند که نمیتوانند شماره کلانی داوطلبان را به تحصیل فرا گیرند. این هم در حالی است که معرفت خدیر علی و رئیس سازمان جمعیتی معرفت با تکیه به منابع وزارت معارف گفت هم از سال حدود 30,000 نفر ترک تحصیل مکتب ها میکنند. اما مسئولان رشته معارف با استناد به تجربه آمریکا که همگی 65% جوانان صاحب اتستات تحصیل در مکتب همگانی هستند میگویند که نشان دهنده تاجیکستان در این مورد قیاساً خیلی بهتر است. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قربان‌تپه.
معرفی گزارش درباره نقض حقوق های دختران نابالغ در قطلان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اوکیل اوکیلوف نخست وزیر تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر چین در دوشنبه فان سیانژون را به حضور پذیرفت. با اطلاع خبرگزاری‌های محلی در این ملاقات موضوع سهم کمیسیون بین حکومتی در تطبیق طرح‌های بزرگ در بخش‌های اقتصاد، نقلیات و حمل و نقل و انرژی تاجیکستان بررسی شده است. چین از همپیمان‌های اساسی اقتصادی تاجیکستان در منطقه محسوب می‌شود. در همین حال مقامات تاجیکستان افزایش انتقال مال و کالا از طریق گذرگاه قلمه در مرز میان کشور و چین خبر دادند. تفصیل بیشتر در گزارش خورشید همدم، همکار ما در شهر دوشنبه.
به اطلاع مسئولان ریاست گمرک بدخشان، در سال جاری گردش مال و کالا توسط گذرگاه مرزی قلمه افزایش یافته به 33 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. معاون سردار ریاست گمرک ولایت عبدالرحیم قادیروف گفت که با سردی هوا نگاه نکرده واردات مال از چین به تاجیکستان توسط این گذرگاه کاهش نیافته است و تا بارش برف و بسته شوی عقبه‌های دشوارگذر گذرگاه قلمه برای حرکت نقلیات باز خواهد ماند. با گفته جناب قادیروف در دوام سال بیشتر از 3,500 ماشین گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین را عبور کرده، در قیاس با سال گذشته به کشور با مبلغ 1 میلیون دلار زیادتر مال وارد کردند. قادیروف افزود
طبق قانون هر یک صاحب کار حقوق معنوی دارد که خواه با اختیار خودش در حدود بدخشان به رسمیت گمرکی درآورد یا که در شهر دوشنبه و یا که در سود و قطلان یا شهر ترسان دادن مال و مسائل خودش را به رسمیت گمرکی درآورد. از خودی صاحب کار وابسته است. در خود حدود بدخشان از 30% تا 40% محصولات وارد شونده از قلمرو خطای ما به رسمیت گمرکی می‌داریم.
این هم در حالی است که تابستان امسال به دنبال عملیات خاروق خوف بسته شدن را به میان آمده، انتظار می‌رفت که این حوادث به فعالیت قلمه تأثیر منفی خواهند رساند. ولی به گفته مسئولان گمرک به غیر از دو روز اول عملیات و بسته بودن کل راه‌های حمل و نقل در دیگر وقت مسیر کرمه دوشنبه باز بودن مانعی در راه حرکت نقل پیش نیامده است. ژورنالیست امید محمدپناه بالا رفتن سطح فرهنگ تجارتی را سبب تاثیر نداشتن عاقبت حوادث خاروق و معاملات تجارتی در منطقه می شمارد.
چون راه‌های ارتباطی بین جمهوری اسلامی افغانستان جانب چین و قرغیزستان باز شد، در زمان صاحب استقلالی کشور این روند باعث شد که یعنی مردم ارتباط نزدیک با هم پیدا کردند و مدنیت تجارت مردم نیز بالا رفت است و این با حوادث که در خاروق در ماه یول رخ داده بود برای تاجران یگان مانع ایجاد نشد.
با گفته کارشناسان اگر چند راه نقلاتی بین چین و تاجیکستان توسط گذرگاه قرمی قرغیزستان نزدیکتر است و بیشتر مال و کالا به واسطه آن به جمهوری داخل می شود، ولی باز هم تعداد زیادی صاحبکاران وطنی بر راه مستقیم نقلاتی با چین توسط قلمه برتری می دهند. از طرف دیگر حادثه های بازداشت اتوماشین های رانندگان تاجیکستانی با مواد سوزشواری در ولایت اوش قرغیزستان و تجمع اتوماشین های صاحبکاران تاجیک در گذرگاه قرمیق جهتی به پایان رسیدن مهلت شرطنامه سه طرفه استفاده گذرگاه قرمیق باعث رو آوردن صاحبکاران تاجیک و گذرگاه مرزی قلمه شده است. ساکنی ناحیه واسه غلام سفروف که با ماشین کلان باربر مال شرکت های تجارتی گوناگون را میکشاند گفت برایشان با راه مستقیم ارتباطی وارد نمودن کالا به کشور آسان تر است، زیرا در هر حالت تاجر و راننده در وطنشان خود را راحت تر حس میکنند. با گفته وی آنها در روزهای حوادث خاروق هم فعالیت تجارتیشان را قطع نکردند.
همه آدمای همه خروق هم فهمیدن که همه رفت اومد هم یاد فایده داره، یا سلا وجده میدارن یا پلاچوی میخرن یا چیزی های بزرگ میخرن، همه یاد هم فایده داره. در روز جنگ شد بزرگ همه خالی، کارچکا نرخش خیست، پیاز خیست، خروکا خیست. وظیفه سوداگر راننده فقط تامین کردن.
خیمیکت ها و دیگر مواد های استراتژی به جمهوری هم به دلیل های امنیتی بیشتر با استفاده از گذرگاه مستقیم وارد میشوند. کارخانه طلای زرافشان مواد کیمیاوی را به واسطه قلمه دسترس میکند. به اطلاعی اداره گمرک ولایت بدخشان در دوام سال جاری به قلمرو کشور بیشتر از 480 هزار تن مال و مواد، مساله بناکاری و تجهیزات به مبلغ زیاد از 33 میلیون دلار آمریکایی وارد شده است. چند سال باز مساله بر راه دائم عمل کننده تبدیل دادن گذرگاه قلمه بین مسئولان تاجیکستان و چین مطرح است، ولی اقلیم سخت پامیر شرقی به عملی شدن این نقشه مانع گردیده است. گذرگاه قلمه عادتا همساله با بارشات برف از ماه دکبر بسته شده، اواخر ماه اپریل فعالیتش را اثر می گیرد.
افزایش مال و کالا از طریق گذرگاه قلمه واقع در مرز میانی تاجیکستان و چین، گزارش همکارمان خورشیدی همدم تقدیم شد. و اکنون اخبار تازه ورزش را از شارع آزادی در شهر دوشنبه نرزالله‌ای لطیف می شنویم.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی در جای 58 قرار دارد. فهرست نو بعد انجام مسابقه قهرمانی فوتزال جهان در تایلند نشر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های منتخب کشورهای سابق شوروی در جای 10 بوده، از 5 کشور لیتوا، مالدوا، ترکمنستان، ارمنستان و استونیا پیش است. در فهرست جهانی منتخب برزیلیا در جای اول، اسپانیا در جای دوم و ایتالیا در جای سوم می باشند. و خبری آخرین، بهترین های سال 2012 با جایزه های کنفدراسیون فوتبال آسیا مکافاتانی در خواهند شد. مراسمی با تنتنه مکافات سپاری روز 29 نویبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برگزار می شود. بروی خط مدعیان عنوان بهترین بازیگری قاره در سال 2012 لی کیون خو از کره جنوبی، محمد علی کریمی از ایران و چجی چجن از چین داخلند. در مراسم سپردن جایزه های ایفکا همچنین والری تورسونوف معاون اولی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و یک خبر جالب، در تاجیکستان تعداد آنهایی که بیش از 30 میلیون دلار سرمایه دارند 40 نفر را تشکیل میدهد. در این باره سازمان ورلد اولترا ویلف رپورت در گزارش اخیر خود خبر داده است. این سازمان همه ساله درباره آدمان ثروتمند دنیا گزارش تهیه میکند. سرمایه عمومی میلیونرهای تاجیک حدوداً 6 میلیارد دلار بهو گزارش شده است. و اکنون باری دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور می‌شویم. در رام الله واقعیم در کرانه باختری رود یوردون جسد رهبری پیشین فلسطین یاسر عرفات کلبت شکافی شد. کیترین نشتون رهبری اداره سیاست بیرونه اتحاد اروپا سفرش به آسیای مرکزی را از شهر بیشکک شروع کرد. بر اثر از سوی هواپیماهای جنگی سوریه بمباران شدن یک کارخانه تولیدی روغن زیتون در کنار شهر ادلیب دست کم 20 نفر کشته شدند. و سیپلیونی سابق وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام داشت که با تاسیس حزب نو با سیاست برمیگردد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می آمد و امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.